بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. باب الحب في الله والبغض في الله. معنای عنوان باب این هست که محبت في الله، یعنی محبت با محوریت خدا. اینجا دقیقا از همون مواردی است که بارها بیان کردیم که مراد از الله ذات خداوند نیست، جریان توحید است، حقایق، نورانیت ها، خوبی ها، دین خدا. لذا محبت فی الله یعنی محبتی که بر اساس توحید، بر اساس نبوت، بر اساس ولایت، بر اساس قرآن، بر اساس دین شکل بگیرد. این میشه حب فی الله. حالا میخواد این محبت من تعلق بگیرد به خداوند، تعلق بگیره به رسول الله، تعلق بگیره به اهل بیت، به دوستان اهل بیت، تا به انگشتر عقیق. سنگ نگین عقیق را دوست دارم. چرا؟ فی الله دوست دارم. یعنی چی فی الله دوست داری؟ یعنی اینکه فهمیدم این سنگ با بقیه سنگ ها به لحاظ شرعی و نورانیت شرعیه فرق داره، این نورانی تره. به تعبیر روایت اولین کوهیست که اول جبلن اقر لله به ربوبیه ولی به نبوه و لکه یا علی به الولایه. اولین کوهی که اقرار کرد برای خداوند به ربوبیت و اقرار کرد برای من رسول الله به نبوت و اقرار کرد برای تو یا علی به ولایت و تو رو قبول کرد. حالا این امور امروزه یه طوری شده در فضای مجازی که هو میکنن، مسخره میکنن، ولی انسان به هیچ عنوان، یعنی سر سوزنی انسان نباید گوشش بدهکار باشه. مگه سنگ ایمان میاره؟ مگه سنگ نمیدونم اینا؟ با مگرها حقایق عوض نمیشه. گفته بود یک کلیپی ساخته بودن که یکی روحانی نشسته داره میگه اولین گیاهی که به ولایت امیرالمومنین اقرار کرد بادمجان بوده. این گیا بعد اینو هو کردن و مسخره کردن و فلان، در حالی که با هو کردن و مسخره کردن حقایق عوض نمیشه. اگر 100 سال پیش برای مردم صحبت از موبایل میکردی، هو میکردن، مسخره میکردن که چنین چیزی بیاد که شما در دستت بگیری و با اون طرف دنیا تصویری صحبت کنی، همزمان اون رو ببینی. اصلا براشون تصویر نش، خبر نداشتن، اصلا امکان در امکان خودشون نمیدیدن. شاید مثلا خیلی دور بود، ولی با هو کردن که حقایق عوض نمیشه. حقیقت این است که اشیای عالم شعور دارن. و حالا بگذاریم، غرض این که محبت فی الله یعنی این، یعنی با محوریت خدا، رسول الله، اهل بیت، دین، دوستان اهل بیت. ممکنه لباسم رو دوست داشته باشم، ممکنه کفنم رو دوست داشته باشم، ممکنه گیاهی رو دوست داشته باشم که فرمود مثلا خرفه سبزی حضرت زهرا بود و کان یحبها، به این مضمون حضرت زهرا این سبزی رو دوست می‌داشت. دوست می‌داشت، این غیر از دوست داشتن حیوانیه، یعنی میل شهوانی نفسانی نیست که مثلا من این مزه رو می‌پسندم او این مزه رو می‌پسنده. نه، او محبتش محبت الهی بوده به این سبزی. حضرت زهرا سلام الله علیها خرفه رو دوست می‌داشتن. خب و بعضی ائمه دیگه هم مثلا تو روایت دارن پیغمبر فلان سبزی، امیرالمومنین فلان سبزی رو دوست می‌داشتن، یا در بین رنگ ها یک رنگی رو بیشتر دوست، مثلا رنگ سفید رو بیشتر دوست دارن فرض کنید. طبعا همینه، چون رنگ سفید حامل نورانیت شرعیه بیشتری است، کمککار بیشتر در جهت دینه. فرد بیشتر دوست داره. میگن چرا دوست داری؟ میگه چون کمک دین منه، از جنس منه، از سنخ منه. حالا توضیح میدیم. این میشه حب فی الله. پس حب فی الله اون چیزی که در ذهن ها میاد نیست، یعنی خدا رو دوست بداره، نه، بر اساس خدا و خدایی ها چیزی را دوست بدارد. حالا اون چیز خود خدا باشد یا شیء دیگری یا کس دیگری، موجود دیگری. پس عنوان باب این هست، الحب و فی الله و البغض و فی الله. بغض هم فی الله باید باشه، بغض فلاح یعنی اگر کسی یا چیزی را دشمن می‌داریم بر اساس میزان و اندازه و مقدار و کیفیت دشمنی او با خدا و خدایی ها. اگر موجودی رو یافتیم که خدا رو دشمن می‌داره، ما هم رو دشمن می‌داریم. اگر موجودی رو یافتیم خدا رو دوست می‌داره، ما حق نداریم دشمن بداریمش. نمی‌شود، حالا بعد توضیح میدیم، نمی‌شود اصلا کسی که شما فهمیدی خدا او رو دوست داره، شما به عنوان یک موحد و یک مسلمان و یک مؤمن نمیتونی اون رو دوست نداشته باشی، ولی یک حیوانی باشه، هر چی که باشه، اگه بدونی خدا او رو دوست داره، او هم خدا رو دوست داره. پس اگر میخوای کسی رو بغض داشته باشی یا به موجودی بغض داشته باشی، کینه داشته باشی، کینه به معنی براءت، بیزاری، بیزاری جستن است، کسی عداوت داشته باشی، دشمن چیزی باشی، باید دشمن چیز یا کس یا موجود یا شیعی باشی بر محور خدا. یعنی ببینی او با خدا یا با رسول الله یا با امیرالمومنین اهل بیت یا با شیعیان اهل بیت یا با قرآن یا با دین، اگر دیدی معارض هست، مقابل هست، شما رو دشمن می‌داری، میشه این بغض شما نسبت به او میشود بغض فلاح. درست شد؟ این عنوان باب هست. خب طبعا از همین عنوان بعضی مسائل دیگه هم میشه کم کم انسان اگه در ارتباطش فکر کنه استخراج کنه و نتیجه گیری کنه. یکی از اون مسائل این هست که حب مقوله محبت اصلا مقوله درجه دار است، طیف است، یعنی محبت درجات دارد، بغض هم درجات دارد. اگر فردی خدا را چقدر دوست بدارد، من هم او را همانقدر دوست می‌دارم. هر کس خدا او را بیشتر دوست بدارد، من هم او را بیشتر دوست می‌دارم. هر کس او خدا را بیشتر دوست بدارد، من هم اون فرد را بیشتر دوست می‌دارم. پس محبت من فلاح به اشیاء یا به افراد بر اساس این هست که برای من چقدر کشف بشود که خدا اون فرد را چقدر دوست داره یا او خدا را چقدر دوست داره. خب این قابل کشف نیست که، لذا در بسیاری از موارد نیاز به نسه. وقتی میفرماد سلمان درجه 10 هست، من به کمال ایمان او رو دوست میدارم. اگه ندانم کسی به اندازه سلمان هست درجهش یا نیست، نمیتونم به اندازه سلمان دوست بدارم. فقط میدونم مؤمن به اندازه ایمان، میدونم از من جلوتره، بیشتر دوستش دارم. همین مقدار. نمیتونم دقیق مشخص کنم. بسیاری از موارد اینطوره. ولی نه، یه کلیاتی هم از ظاهر امر معلوم میشه. شهادتین میگه، نماز میخونه، روزه میگیره، کار خیر میکنه. بالاخره تا حدی که انسان از او اثر و نشانه میبیند، به همون اندازه او را دوست میاد. پس حب و بغض درجات داره. اینطور نیست که بغض فلاح که من باید داشته باشم، من باید افراد یا موجودات یا اشیایی رو باید بغض داشته باشم، این همه به یک اندازه باشه. نه، درجات داره. جماد رو که جماد خبیث رو به یک اندازه دشمن میدارم، حیوان خبیث رو به یک اندازه، مثلا اسب هایی که بر بدن سیدالشهدا تازیدن، نه در روایت داره اینا خبیث بودن، اخبث و دواب بودن، علا وجه الارض خبیث‌ترین حیوانات بودن. اینا درک داشتن، شعور داشتن، عمدن این کارو کردن به اندازه خودشون، فهم خودشون. در دایره جنیان همینطوره، در دایره انسان‌ها همینطوره. اگر بخوام بغض بورزم به فردی که فهمیدم دشمن خداست، حق ندارم همینطور یک دفعه‌ای همه دشمنان خدا رو با یک چوب برانم، همه مساوی دشمن می‌دارم. نه، یکی بیشتر دشمن دارم، اون کس ابن تیمیه رو بیشتر دشمن می‌دارم، اون کسی که عالم اونهاست، پرچمدار اونهاست، علمدار لشکر اونهاست، معلوم رو بیشتر دشمن می‌دارم که با عمد و اینها آمده و داره انحراف ایجاد می‌کنه. پس یکی از مسائل این هستش که حب و بغض درجات داره. یکی دیگه از مسائلی که خوب بود البته اول مطرح می‌کردیم، خود معنای حب و بغضه. حب یعنی چی؟ حب یعنی تمایل، میل محب محبوب، میل فردی به فردی میشه محبت. نفس تمایل، کشش، کسی چیزی را دوست داره، میش کشش داره، میخواد یک نحوهی با او قرین بشه، یک نحوهی با او ممزوج بشه، یک نحوهی با او مرتبط بشه، این میشه حب. به خاطر همین انواع پیدا میکنه. یه وقتی از فردی را کشش داره، تمایل داره، اما تمایل عرضیه. حالا اینها رو کم کم میرسیم، اینا گفتم مقدمات اولیه است. یک وقتی فردی رو تمایل داره یا به شیعی تمایل داره، اما تمایلش تمایل عرضیه، عرضی در مقابل ذاتیه، ذاتی دوام داره، عرضی یک روزی تمام میشه. من شما رو دوست دارم به خاطر اینکه صرفاً به خاطر که چهرت زیبا هست. خواهی چهرش عوض شد چی؟ اسید پاشیدن به هم ریخت. مرد رفت بدنش پوسید. اگه فقط علت محبت زیبایی صورت بوده خب این از بین میره، تمام میشه. اگر من شما رو دوست داشتم به خاطر اخلاقت، چون اخلاقت نرم هست مثلا خوش اخلاق هستی، به خاطر این دوستم. خب اگه بد اخلاق شدی چی میشه؟ از بین میره. محبت از بین میره دیگه. من یک شیئی را دوست دارم، لباسم رو دوست دارم. چرا؟ چون مثلا سایزش برای تن من خیلی مناسبه، جنسش هم خوبه. خب اگه این لباس سایزش به هم خورد و جنسش هم کهنه شد، زبر شد، نخکش شد، فلان شد، طبیعتا محبت من به او چی میشه آقا؟ از بین میره. چرا؟ چون محبت من به ذات او نیست، به عرض اوه. عرض، این محبت عرضیه، با زائل شدن صفت زائل میشود. اگه فردی رو دوست بداری چون بهت پول میده، چون به تو غذا میده، چون همیشه از تو تعریف میکنه، چون همیشه به تو میخنده، مثلا اینطور، اینا عرضه. حب فلاح در بحث اصل حب، فلاح نه، اصل حب، در بحث حب این تمایل و میل نفسانی من به شیء دیگر یا به کس دیگر یا به موجود دیگری، این تمایل دو نوع تمایله. اگر فلاح بخواهد باشد ذاتیست، عرضی نداریم ما، در فلاح عرضی نداریم. اگر شما پیغمبر خدا رو دوست داری، میگیم برای چی دوست داری، به اون میل داری، میگی به خاطر اینکه رسول خداست، ولو گردن منو بزنه، ولو حد بر من جاری کنه، ولو منو در خیمه خودش راه نده، من به خاطر هم جنسی که با ذات او دارم، با حقیقت او دارم، حقیقت من از جنس و از شکل حقیقت اوست. حالا اصل مال اون پیغمبره، فرع مال منه، من فرعم، نور اوام، سطحم پایین تره، ولی تمایل، تمایل نور به منیره، تمایل اثر به مؤثره، تمایل فرع به اصله. یه حدیثی از حضرت امیر علیه السلام نقل شده، لترجعن الفروع الى اصولها، فروع به اصول خودشون برمیگردن. مثل تمایل، فرض بفرمایید، ساقه درخت به ریشه درخت، شاخه درخت به ریشه درخت، برگ درخت به ریشه درخت، تا زمانی که بهش وصله. این فرع همونه، این ظهور همونه، تو همون دستگاهه. این نمیگه چون تو ریشه چنین و چنان هست، نه، اصلا من وابسته به تو هم، مال تو هم. مثل تمایل، فرض بفرمایید، به یک معنای دست من به من، خون من به من، یا من به خونم، حالا طرفینیه این موضوع، منتها از بالا قوی تره، از پایین ضعیف تره، به یک معنا، به یک معنا از پایین قوی تره، از بالا ضعیف تره. یعنی به یک معنا محبت امام به ما بیشتر از محبت ما به امامه، به یک معنا محبت ما به امام بیشتر از محبت امام به ما هست. اینو فکر کنید ببینید، وجودش رو میتونید اصلا جدا کنید. به یک معنا مساویه، به یک معنا دقیقاً همون قدی که تو امام رو دوست داری، ما همون قد دوست داره. اینا رو فکر بکنید، تو روایت هم هستا. بگذاریم، می‌خواستم بگم یک محبت عرضی داریم، یک محبت ذاتی داریم. محبت ذاتی در روایات، اگه خاطرتون باشه، بس روایت تینت بود. تینت اینها از تینت ما آفریده شده، ممزود شدن با آب ولایت ما، این تعابیر بود. اینها یعنی نفوذ نور ما و حقایق ما، نفوذ کرده به نورش، نور ما، نه حقیقت ذات ما اهل بیت. نور ما اهل بیت آمده شده ذات اینها، لذا داشت قلوبهم من ابداننا، قلوب مؤمنین از علیین، ابدان ما از اعلا علیینه، بعد قلوب اینها از علیین آفریده شده، از یعنی یک درجه پایینتر، یعنی از یک جنسه، از یک سنخه، چون از یک سنخ هست، از یک شکل هست، این محبت همیشه هست. و طبعا شاخه به ریشه تمایل داره ذاتن، و شاخه به شاخه دیگر هم تمایل داره، چون ظهور همون ریشه ایه که من به اون ریشه علاقه دارم، منتها یه شاخه دورتره، خشکتره، کمتر بهره گرفته از ریشه، یه شاخه بیشتر گرفته. توجه کردید؟ در مؤمن هم همینه، کل دار ایمان یک جا یک کاسه، کلش نور امیرالمومنین اهل بیته، لذا کل مؤمنین گرایش ذاتی دارن به امیرالمومنین و به اهل بیت. برای همین تو روایت داره اگه بینی اینها رو بزنن، یعنی مسلشون بکنن، دست از ولایت بر نمی‌دارن. نمونه‌اش هم که در تاریخ زیاده. نمونه بارزش اصحاب سیدالشهدا، اصحاب امیرالمومنین، اصحاب امام مجتبی، افراد کمی که در دوران امام مجتبی بودن و همینطور در زمان‌های آینده. شکنجه شدن، زندان رفتن، کتک خوردن، خونه‌شون خراب شد، مسله شدن، تیکه تیکه شدن. همه اینها اتفاق افتاد. اما نتیجه‌اش چی شد؟ دست بر نداشتن از ولایت. چرا؟ چون محبت فلاح و ذاتیه. یه وقت فلاحه، اما مصداق اشتباه تشخیص داده شده. اینو میرسیم، اون یک بحثی از بحث ما بیرونه. مثلا من تشخیص دادم که شما شیعه امیرالمومنینی، لذا منو بکشن، من دست از محبت شما بر نمیدارم. میگم نه، این شیعه امیرالمومنینه. تا زمانی که هست منم هستم، من به این گرایش دارم، چون نور مولای منه. اما یه زمانی مثل انگشتر عقیق که نگفتم، به شما میگن انگشتر عقیق، میگی من دوستش دارم به دلیل که نور امیرالمومنین درش تابیده شد. بعد فهمیدی نه، این چینی بوده، اصلا این عقیق نیست. تا فهمیدی چه اتفاقی میفته، تمام میشه همه چی. میفهمی از جنس من و مولای من نیست، من فکر میکردم. این یک بحث دیگه، مال حجاب های دنیاست. بحث ما الان در اینجا نیست، در حقایقه. فرض کنیم حقیقتا فهمیدیم یک فردی مؤمن درجه یک، پر از گناه هم هست. فرض کن فهمیدیم، یعنی امام علیه السلام تشریف آوردن، گفتن آقا این آقا بهشتی است و شما داری میبینی فراوان داره معصیت میکنه، شما دوستش داری یا نه؟ دوستش داری. گناهاشو چی؟ نه گناهاش، نه گناهاش که فرع امام نیست. پس این ریشه این مبحث حب و بغض برمیگرده به همون بحث طینت و به همون بحث آب ولایت که مطرح شده، که این میشه محبت ذاتی. لذا محبت بین دوستان امیرالمومنین با یکدیگر به دوام عالم هستی ادامه خواهد داشت، تمام نمیشه. تو بهشتم برن این دوستی هست. در یک حدیثی داره، یادم نیست در کدوم کتاب، در همین کتاب‌های معتبر دست اول بود، راوی سوال میکنه که آیات کریم قرآن هم داره این موضوع، میخونم چند تا آیهشو. راوی سوال میکنه که مؤمنی در بهشت اشتها پیدا میکنه که برادر مؤمنشو ببینه، میشه آیا؟ حضرت فرمود بله. گفت خب اگر این برادر مؤمنش درجه بهشتش بالاتر باشه چی؟ حضرت فرمود بالاییه میاد پایین، پایینیه نمیتونه بره بالا. غرضم اینه که پایینی محبت و میل به هم صحبتی و هم جواری و هم مجلسی با برادر مؤمنش رو در بهشت هم داره و اون بالایی هم میاد، یعنی او هم علاقه داره، هر دوش هست. حالا علل ارائک یتک اون هست، نمیدونم روایات آیات قرآن هم زیاد داره، من حالا الان از ذهنم چند سه چهار آیه صریح داره که مؤمنین در بهشت با هم دیگه ملاقات دارن و اینها. خب خدمت شما عرض بکنم که این کلیاتی در مورد بحث حب فلاح و بغض فلاح. یک نکته دیگه هم بگیم که چون بسیاری از روایات باز با این نکته فهمیده میشه، اینم نکته خوبیه. محبت اسبابی دارد و آثاری دارد. همین محبت فلاح و بغض فلاح آثاری داره. من نمیتونم بگم تشخیص دادم فلانی دشمن خداست، بغض هم دارم، اما خیلی هم بهش اظهار محبت میکنم، جانمو فداش میکنم، پولمو فداش میکنم، آبرومو فداش میکنم، مثلا برای اون مایه میذارم. از همه نمیشه که. پس محبت هم یک آثاری داره، همونطور که براءت و بغض یک آثاری داره، نتیجهش دوری هست، نتیجهش محو اون طرف مقابل هست، بعدم میاد دیگه میخوام نباشه، اصلا مزاحمه، مزاحمه دستگاه توحیده. این طرف هم در محبت هم همینه. من بگم خیلی امیرالمومنین دوست دارم، خیلی زیاد، اما حضرت میفرماید مثلا این کار رو انجام بده، اینجا پول بده اینقدر به من، 50,000 تومان، نه من اینو همون بستنی که بخورم برای من لازم تر است، الان گوش نمیدم حرف حضرتو. لذا یک رابطه قوی بین محبت با اطاعت هست، با فداکاری هست، با ایثار هست، با مقدم کردن محبوب بر خواسته های خودم هست. این هم یک مطلب در ارتباط با حب و بغض. حدیث اول، حضرت صادق علیه السلام به صورت جامع فرمود، که البته حدیث دوم جامع تر از اوله. ما دوم رو یاد بگیریم انگار اولی رو هم یاد گرفتیم. حدیث دوم رو، حدیث اول رو بخونم بعد دوم میخونیم. فرمود من احب لله، کسی که دوست بدارد برای خدا، به خاطر خدا، با محوریت خدا، با ملاک بودن خدا، بر اساس خدا دوست بدارد، و ابغض لله، دشمنی هم بورزد بر اساس خدا، و اعطا لله. این اعطا این آثار بیرونیه، اعطا میکند از علمش، از آبرویش، از مالش، هدیه‌ای میدهد، کاری میکند از فعلش، برای کسی کاری میکنه، وقتی میذاره، گرهی از کار کسی باز میکنه، اما برای چی؟ با محوریت خدا، نه با محوریت تعارفات شخصیه مثلا دنیاویه یا بی مبنا. همینطوره یک آدمی حالا یک کاری براش بکنیم دیگه مثلا، نه، لله. اگر این کارو بر میزان توحید، بر میزان دستورات الهی اعطا بکنه، فهمت فهو ممن کمل ایمانو، این از کسانی است که ایمانش کامل هست. یک نکته دیگه هم تو ذهن اومد، این هم بگم، فکر میکنم جامع نکات همین چند تا نکته ای که عرض کردم باشه، حالا شاید نکات دیگه باز برسه به ذهن. یک نکته دیگه هم که وجود داره اینه که این حب و بغض و عملی که صادر از حب و بغضه، قوی ترین، سریع ترین، با کیفیت ترین نوع عبادته، یعنی به شدت انسان رو رشد میده. این که حضرت فرمود من احب لله و ابغض لله و اعطا لله فهو ممن کمل ایمانه، ایمانش کامله. درست شد؟ این خیلی مطلب مهمی هست. اصلا عبادت حبی خیلی بزرگان گفتند، علم اخلاق، عقاید، فلان، جاهای مختلف زیاد هم شنیدیم. این علم حب، این عمل حبی خیلی اثر داره. دو رکعت نماز بخونم حبا لله فقط، نه حاجت در ذهنم باشه، نه به خاطر عقاب باشه، نه به خاطر بهشت باشه، هیچی، فقط خدای تو چون معبودی، چون به باور دارم میخوام سجدت کنم. این خیلی میگن یه سجده اینطور انجام بدی مثلا به اندازه تمام. در روایت هم داشتیم دیگه، فکر میکنم خوندیم در ابواب قبلی در همین کتاب ایمان و کفر، که ما یک عبادت خوف داریم، یک عبادت رجاء داریم، یک عبادت حب داریم. عبادت حب افضله. خیلی خوب، یک دهه محرم در مورد این عبادت حب ما صحبت کردیم. لطف خدا بود چند سال قبل که اونجا موضوع این بود که عظمت گریه سید الشهدا و این مجالس و اینا به اینه که اینا عبادت حبه، چون عبادت حبه انقدر بی نهایت پاداش های عجیب و غریب داره. یعنی عملیه، این عمل برخواسته از صرف محبت و تمایل من به اوست. همین که او رو دوست دارم مصیبت زده میشه، من مصیبت زده میشم، دلم میشکنه. خود این حاکی از اون حقیقت ایمانی است. خب حدیث دوم از امام صادق علیه السلام فرمود من اوثق عر الایمان، از وسیق ترین و محکم ترین و مورد اعتماد ترین دستگیرهای ایمان این هست که ان تحب فی الله و تبغض فی الله و تعطی فی الله و تمنع فی الله. من اینجا گفتم حدیثش کامل تر، چون منع هم داره، هم فی الله اعطا کنی، هم فی الله منع کنی، هم بدی هم ندی، هر دوش. اگر به کسی از چیزی رو منع میکنی، میگی به این نمیدم، انجام نمیدم براش، اعطا نمیکنم، کرامت نمیکنم، بلکه اجازه نمیدم بهش برسه، مانع میشم، ولی لله باشه، فی الله باشه. حدیث سوم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده ود المؤمن للمؤمن فی الله من اعظم شعب الایمان. الفاظ مختلفی برای محبت در روایات هست. باز من اشاره میکنم به یک منبری که 10 شب یا 10 تا یا 9 تا دهه اول سفر امسال خداوند توفیق داد، ذیل فایل های مروری بر کتاب کامل و زیارات 9 یا 10 جلسه در مورد همین محبت و الفاظ محبت اینها بحثای فکر میکنم بالاخره از روایات بود دیگه، انشالله مباحث خوبی بود مطرح شد. اونجایی که از مسائلی که مطرح شد همین الفاظ مختلف محبت، مثلا شوق، اینا درجات مختلف داره. حب، ود، اینجا کلمه ود به کار رفته، مثلا مودت، محبت، اشتیاق، میل، همسال اینطور امور، تا دیگه وله مثلا داریم، واله میشه فرد، وله پیدا میکنه، در بعد الفاظ دیگری هست. اینجا تعبیر، اینا تفاوت های ریز و البته مهمی با هم داره، ولی خب وقتی به تنهایی استفاده میشه ود المؤمن، معلوم نیست که با لحاظ اون تفاوت استفاده شده باشه. یعنی بگیم این الان خود فقط واژه مودت، نه، منظورم اون محبته، محبت مؤمن برای مؤمن، اون محبتی که فی الله باشد، و الا مؤمن مؤمن را غیر فی الله هم دوست می‌داره ها، مثل مؤمنی که مؤمنی رو دیگه به خاطر پولش دوست میداره، به خاطر امکاناتش، منافعش، به صورت عادی دوست میداره، عادیه، فلاح نیست. مادر بچهشو دوست داره، پدر بچهشو دوست داره، فلاح نه، فلاح نیست، میل طبیعیه، وجود داره. فلاح وقتی دوست داره که اگر بچهش مقابل امیرالمومنین شد، مثلا مقابل دین شد، مثال میزنم، خودش گردن بچه رو بزنه، فلاح، سخت نیست براش، خیلی راحت میزنه. اما وقتی فلاح نیست، وقتی با خدا درگیر میشه و با الله اون بچه یا اون پدر درگیر میشه، خیلی راحت وقتی فلاح نیست نمیتونه بذارش کنار. لذا شیطان در اواخر لحظات احتضار، در لحظات احتضار میاد مال طرفو میاره، نمیدونم زن و بچه‌شو میاره، بچه‌شو میگه بچه‌تو میگیرم ازت، میکشمش مثلا، یا تو در روایت داره تهدیدهایی میکنه. در چه کسی این تهدید اثر میکنه؟ در کسی که زن و بچه‌شو غیر فلاح دوست بداره. حالا زن و بچه مؤمنن، اینا مؤمنه، اما غیر فلاح دوست داری، میشه امتحان سخت. وای چطور از زنم بگذرم، از بچه‌م بگذرم، از خانم بگذرم، از ماشینم بگذرم. ماشینشو طرف دوست داره، فلاح دوست داره؟ نه بابا، کجا فلاح دوست داره، به خاطر امکاناتش دوست داره، زیبای قشنگ، خوب روانه، فلان، امکانات داره. اگه فلاح دوست داشته باشه، هر جا که ببینه معارضه با دین داره میذاره کنار سری. اینجا میفهمد ود المؤمن للمؤمن، دوست داشتن مؤمن برای مؤمن فلاح، از اعظم شعبه های ایمان هست، یعنی از فروع ایمان و نتایج ایمان هست. الا و من احب لله، هر کس محبت داشته باشه فلاح، و ابغض فلاح، و اعطا فلاح، و منع فلاح، فهو من اصفیاء الله. خدا اینو برگزیده، خدا اینو انتخابش کرده، محور تمام اعطاها و منهاش فلاحه، الله، خداست، پیغمبر، امیرالمومنین، قرآن، دینه، همه بدبستانهاش اعطا و اخذ، اعطا و من، بدبستون، دادنها و گرفتنها، همه این حرکات فعلی و انفعالی که داره، پذیرش ها و انجام دادن ها، هر چی که از این دست داره همه فلاح. فهمید این اصفیاء الله، یعنی مصطفی، خدا برگزیدش که به این مقام رسیده. اونجا تعبیر کمال ایمانه بود، ایمانش کامل، اینجا اصفیاء الله بود. حدیث چهارم، خب دیگه حدیث خیلی خیلی مهمی از حضرت صادق علیه السلام، به شکل‌های مختلف هم مطرح شده. حالا باز انشالله گفتم بعد از باب حب فلاح و بغض فلاح، یک چند بابی، باز شاید 7-8-10 بابی مسائل دیگر هست، باز بر میگرده دو مرتبه به مباحث مربوط به همین حب و بغض و برادری دینی و اینها. خیلی عجیب میشه کتاب کافی از اونجا به بعد، کتاب ایمان و کفر. از حالا دقیقا اگه بخوام مطرح بکنم، کسی زودتر شاید خواست بره نگاه بکنه و مطالعه بکنه خودش جداگانه، باب الاهتمام به امور المسلمین و نصیحت لهم و نفعهم، به کتاب من که الان ما صفحه 125م، اون صفحه 163، یعنی 40 صفحه دیگه انشاءالله، تقریبا حدود 20 جلسه دیگه بهش میرسیم، حدودا انشاءالله توفیق باشه و زنده باشیم، هر روزی دو صفحه بخونیم میرسیم. بعد از اونجا وارد بحثای مؤمن میشه، درجات مؤمنین، حالات مؤمنین، تقریبا تا 100 صفحه کتاب ایمان و کفر مربوط به همین روابط مؤمنینه. تعابیر عجیبی دیگه اونجا هست، در اون 100 صفحه واقعا یک سری اسرار و حقایقی اون ببین وسط کتاب ایمان و کفره. حالا میرسیم انشاءالله میبینین. حالا یکی از اون تعابیر خیلی مهم در همین که تکرارم شده، همین حدیث چهارم که الان رسیدیم، امام صادق علیه السلام فرمود ان المتحابین فی الله، کسانی که فی الله یک دیگر رو دوست می‌داشتن، واقعا به هم علاقه داشتن، ولی فی الله، نه به خاطر قیافش، نه به خاطر صداش، نه به خاطر امور دنیوی، به خاطر خدا، به خاطر امیرالمومنین، دید این ولایتیه، اینو دوست داره، این و اظهارم میکنه، نه اینکه بگه دوری و دوستی، شیعه هستی، امیرالمومنین هستی، ولی برو عقب، مزاحم زندگی من نشی، من از امکاناتم برای تو خرج نمیکنم، من از دارایی هام به تو چیزی نمیدم، اصلا من دور خیلی دوستت دارم، سینه زنی گریه کنی مثلا، نه، متحابین، طرفینی همدیگر رو دوست بدارن. اینها فرمود یوم القیامه علی منابر من نور، روی منبرهای نورانی، خود منبر یعنی جایگاه بالاتر از بقیه، خود روی منبر قرار گرفتن در جمع یعنی بقیه پایینن، اینها اصلا یک سر و گردن از بقیه، کل مرتبهشون بالاتره، یه پله دیگه، پله رفته بالا، یک پله دیگه رفته بالا، اصلا کلا کف پای اینا سر اونا بالاتره، معناش اینه خلاصش، یعنی درجهشون بالاتره، اون هم نورانی. بعد تعبیر اینه قد ازاء دقت کنید از تعابیر خاصه ها این حدیث، قد ازاء نور و وجوههم و نور و اجسادهم و نور و منابرهم کل شیء، ازائه می کند روز قیامت، نور می دهد، نور پراکنده، خودش میشه منیر، وقتی نور می ده میشه منیر دیگه، ازائه کرده است، نورانی کرده، نور صورتهای ایشان و نور جسد ایشان و نور منبرهای ایشان، همه چیز را نورانی می کند، یعنی تفوق بر کل شیء. این عظمت حب به آدم انقدر می بره بالا، حتی یعرفو به، تا اینکه شناخته میشن به، یعنی همه میفهمن این نوری که آمد از اون منبره، از اون جسد اون فرده، از صورت اون فرد داره نور میاد، روز قیامت که روز حقایقه، حقیقت که آشکار میشه، اونجا معلوم میشه این متحابین فلا چه مقامی داشتن، چقدر عظمت داشتن. این که پیغمبر آخا بین سلمان و ابی ذر برادری اخوت برقرار کردن، اخوت فلا بوده دیگه، سلمان و ابو ذر مصداق قطعی متحابین فلان، زراره و محمد ابن مسلم و ابو بصیر و مثلا ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و اینها، نواب خاص امام زمان مثلا، افراد علمای حقه، علمای ربانی، اینها که واقعا هم رو دوست دارن، همو تقویت میکنن، حسادت به هم ندارن، سعی میکنن هر کدوم رشد کنن، پیشرفت و همو دوست میدارن، امکانات برای هم قرار میدن، اینا میشن متحابین فی الله. خب متحابین فی الله در درجه یک، متحابین فی الله در درجه دو، متحابین فی الله در درجه سه، همه یک جا نیستن، خود این متحابین فی الله درجات دارن، مختلف هست، خود این حب بر اساس جلال خداست، بر اساس جمال خداست، بر اساس کبریای خداست، بر اساس کدوم صفت از صفات الهی هم رو دوست میدارن. فی الله بودن خودش حالاتی داره، حالت غضب های فی الله، رحمت های فی الله، و درجات داره، کم کم خواهیم رسید انشاءالله. حدیث پنجم، فضل ابن یسار میگه از امام صادق علیه السلام از حب و بغض سوال کردم، امن الایمان هو، آیا حب و بغض از ایمانه؟ حضرت فرمود و هل الایمان الا الحب والبغض، اصلا ایمان چیزی غیر از حب و بغضه؟ سپس این آیه رو خوندن حضرت، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، خداوند کسی است که ایمان را برای شما محبوب گردانیده است و ایمان را در قلوب شما زینت داده است و مکروه و مبغوض شما داشته است کفر و فسوق و عصیان را، که فرمود یعنی اولی و دومی و سومی، و ایمان هم یعنی امیرالمومنین، خداوند ایمان را محبوب شما گردانیده، یعنی امیرالمومنین را، از اون طرف اون سه نفر رو مبغوض شما گردانیده، کسانی که امیرالمومنین رو دوست دارن و اون سه نفر رو دشمن می‌دارن، اولئک هم الراشدون، اینها رشد پیدا کردن، اینا به مقصد رسیدن، و این حقیقت ایمان هست. حضرت به این آیه استشهاد کردن، از آیات مهم باب حب و بغضه. داستان عجیبی هم داره، حالا یک وقتی انشالله میگم وارد داستانش بشم، فکر میکنم این جلسه تمام میشه به کل اون داستان، داستان خیلی زیبایی داره این آیه کریمه، حالا رد میشیم دیگه یک وقت دیگه انشالله. حدیث ششم، از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمودن، امام صادق فرمودن که پیغمبر اکرم یک روزی به اصحابشون فرمودن، ایو ارال ایمان اوسق، در حقیقت حضرت سوال کردن، امتحان کردن ببینن اصحاب چی میگن، کدوم یکی از عروه ها و دستگیره های ایمان محکم تره، بهش چنگ بندازی، نماز، روزه، کدوم کارو خیلی باهاش ارتباط قوی برقرار کنی، قطعا نجاتت میده، میبرد به درجه بالا، خیالت راحته که اینو داری. میگه طرف میگه آه هیچی ندارم، نمازام اول وقت خوندم، مثلا هیچ کار نکردم، اهل صدقه بودم، اهل خیرات بودم، بیمارستان که ساختم، مدرسه که ساختم، مثلا هیچ کار نکرده باشم به پدر و مادرم احترام کردم، خیلی هواشون رو داشتم، اینا همه دستگیرهای ایمانه، فروات ایمان اگه به خاطر خدا انجام داده. حضرت سوال کردن کدوم یکی از دستگیرهای ایمان محکم تره، گفتن خدا و رسول خدا اعلمه، بعضی گفتن نماز، بعضی گفتن زکات، بعضی گفتن صیام، بعضی گفتن حج و عمره، بعضی گفتن جهاد. حضرت فرمودن پیغمبر اکرم لکل ما قلتم فضلون، برای همه اینا که شما گفتین فضیلت، اینا همه دستگیرها ایمان محکم هم هست، خیلی هم خوبه، ولیسه به، ولیکن من دنبال چی هستم؟ اون اوسق رو گفتم، چیه؟ اونی که از همه بالاتره، از همه مهمتره. ببینید به این روایت میگن آبی از تخصیصه، این روایت دیگه تخصیص بردار نیست، چون کنار نماز و روزه و حج و زکات و همه این مسائل آمده، دقیقاً مطرح شده، از فهمون نه اینا خوب هست اما این نیست، یه چیز دیگری منظوره. ولکن اوثق و اور الایمان الحب فی الله والبغض فی الله و توالی اولیاء الله و تبری من اعداء الله، این از اون احادیث کلیدی اساسی زیربنایی اعتقادی نمونه های فراوان قرآنی و حدیثی داره. این آدم باید یک جا یادداشت کنه از اون احادیث اصلیه که زیربنای اعتقادی انسان شکل میده، صراحت هم داره کاملا. حضرت فرمود نه، اونی که محکم ترین دستگیر ایمان هست محبت در راه خدا با محوریت خدا، بغزم هست، بعضی فقط حب میگن، بغزم هست، باید با محوریت خدا دشمنم بداری، کینم، یعنی کینه نه، بیزاری هم داشته باشی اینطور. و توالی اولیاء الله، ولایت اولیاء الله، باید تحت ولایت اولیاء خدا قرار بگیری. و تبری من اعداء الله، بیزاری داشته باشی عملا از اعداء خدا. خیلی خوب، اینم حدیث ششم. حدیث هفتم، امام باقر علیه السلام فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن المتحابون فی الله یوم القیامه علی ارض زبرجدت خضرا. متحابین فی الله، کسانی که با محوریت خدا و اولیای خدا و دین خدا یکدیگر را دوست می‌دارن، روز قیامت بر زمینی سبز، زبرجد سبز قرار می‌گیرن. قطعاً بین رنگ سبز و بین حب رابطه ای هست. در روایت کسی به گره پیدا میکنه. چند مورد دیگه هم هست که رنگ سبز، امیرالمومنین فرمود من رنگ سبز دوست دارم، دوستم سبزی سر سفرم باشه. خب فرمود، بعد فرمود چون قلب مؤمن از رنگ سبز آفریده شده. حالا اینا میگم یعنی ریشه یابی، کسی اگه علاقه ای داشته باشه در این جهات، یک ریشه هایی هست در روایت. حضرت فرمود که متحابین فی الله روز قیامت بر زمینی از زبرجد سبز هستند در سایه عرش خدا و سمت راست خدا. البته دو تا طرف خدا راسته، خدا طرف چپ نداره، کلتا یدیه امین، هر دو دست خدا راسته. یک تعبیری داره در احادیث، امام رضا علیه السلام با دست چپ غذا خوردن، یک نفری اشکال کرد گفت آقا با دست چپ خوردن مکروهه. حضرت فرمود الامام کلتا یدیه امین، امام هر دو دستش راسته، دست چپ نداره. یعنی جهت منفی و اون جهت پایین تری که چپ به راست داره در امام نیست، برای بقیه هست، چون امام کامله. حالا اینجا زیاد داریم که کلتا یدیه امین، یعنی دو تا دست خدا راسته. در این حال فرموده در ظل عرش خدا از سمت راست خدا، یعنی در نزدیکترین حالت به خدا، متحابین اینطور هستن. وجوههم اشد و بیازن و از و اومن الشمس طالعه، صورت های اینها سفیدی و درخشانی شدیدتر و نورانیتش بیشتر از خورشید طلوع کرده در وسط آسمان سر ظهر، از اون بیشتره. یغبتهم به منزلتهم کل ملک مقرب و کل نبی مرسل، همه ملائکه مقرب و همه انبیاء مرسل غبطه میخورند به متحابین فی الله. یقول الناس من هؤلاء، مردم میگن اینا کی هستن که اینقدر همچین مقامی دارن. فیقال هؤلاء المتحابون فی الله، اینها متحابین فی الله هستن، کسانی که در راه خدا همو دوست می‌داشتن. خب مگر ملائکه و انبیاء مرسل مگه خودشون جزء متحابین فی الله نیستن؟ چطور غبطه میخورن؟ غبطه‌شون غبطه شخصیه، نه غبطه کلی. نه اینکه ببینید مثلا مثل اینکه ریشه درخت دارد چیزی که میوه درخت نداره، ولی ریشه در این حال به میوه غبطه میخوره، چون اونی که میوه داره رو این نداره، بالفعل به صورت شخصی. یعنی پیغمبر دیگری رو دوست میداره فلاح و اون مقامات هم میبره، خیلی هم از این مؤمن بالاتره، اما باز وقتی نگاه میکنه به این دوتا مؤمنی که اینطور همو دوست دارن، باز غبطه میخوره. به تعبیری میخوام بگم، فرض بکنید یه خورده برای اینکه مطلب نزدیکتر بشه، کیف میکنه، لذت میبره، میبینه که این در این جایگاه هم این دوتا مؤمن این مقامات رو به دست آوردن، یه همچین معنایی داره. غبطه اینجا به این معنا نیست که اون متحابین یک مقامی دارن که اون نبی مرسل نداره، میگه ای کاش که ما تو دنیا مثلا متحابین فلاح میبودیم، نه. و بعد ممکنه که متحابین فلاح اون طوری که دلخواه نبی مرسل هست تو دنیا براش پیش نیامده، یعنی متحابین فلاحی که دلخواهشه تو دنیا اصلا شرایط براش مهیا نشده، ولی برای این دو مؤمن مهیا شده، لذا غبطه میخوره که این در دنیا با این لذت زندگی کرد، ولی من اون لذت رو در این دنیا نبردم، لذا خدا این مقام رو بهش داده، اگرچه به نبی مرسل بالاتر مقام داده. منافات نداره، قابل چیز هست، قابل فهم هست و قابل توجیه هم هست. حالا بگذاریم، بیشتر یه حدیث دیگه هم بخونیم، برای امروز تمام. حدیث هشتم از امام، از ابو حمزه صومالی، از امام سجاد علیه السلام. حضرت فرمود زمانی که خدا اولین و آخرین را جمع می کند، روز قیامت همه هستند، یک منادی بلند می شود و ندایی می دهد که همه می شنوند. ندا می ده عین المتحابون فی الله، از اولین و آخرین، هر دو نفری، هر چند نفری که بر محور خدا هم رو دوست داشتن، کجا هستن؟ بلند شن. فیقوم عنق من الناس، گروهی از مردم بلند میشن، به تعبیر از اون جمع، گروه گروه، این طرف اون طرف، چند نفر چند نفر بلند میشن. فیقال لهم اذهبوا الی الجنه بغیر حساب، بدون حساب و کتاب برید بهشت، شما حسابتون جداست، متعابین فی الله، بهشتی هستید. فتلقاهم الملائکه، ملائکه میان به ملاقات اینها، به استقبال اینها. فیقولون الی عین، کجا دارید میرید؟ اینا میگن که به سمت بهشت داریم میریم بدون حساب. ملائکه میگن که فایو ضرب ننتم من الناس، مگه شما جزو کدوم دسته هستید که بدون محاسبه دارین میرید وارد بهش میشین؟ میگن نحن المتحابون فی الله، ما متحابین فی الله هستیم. فیقولون، ملائکه میگن و ایو شیء کانت اعمالکم، عملتون چی بوده که حالا با اون عمل میخواد بدون حساب برید؟ اون متحابین جواب میدن کننا نحب فی الله و نبغض فی الله، ما قلبمون رو مدیریت میکردیم، حب و بغضمون رو مدیریت میکردیم. کنتو اونجا ریاضت میکشیدیم، ریاضت قلب، ریاضت در حب و بغض، سیر و سلوک در حب و بغض، مراقب بودیم اندازه محبت ها و اصل شکل گیری محبت ها و بیزاری ها بر اساس خدا و دین خدا باشه، به اندازه دوست بداریم که خدا دوست داره، به اندازه فرد دوست بداریم که او خدا رو دوست داره، به اندازه که میفهمیدیم به خدا مقربه یا از خدا دوره، حب و بغضمون رو تنظیم میکردیم و روابطمون رو با او تنظیم میکردیم. بس ملائکه میگن نعم اجرل عاملین، چه بسیار اجر خوبی برای شما در نظر گرفته شده که شما اهل عملید. نعم اجر العاملین، اجر عاملین خوب اجریست، خوب چیزی، بدون حساب حالا وارد بهش میشید. حدیث 9 انشالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.